مجدداً سلام عرض میکنیم خدمتتون. اولا که برنامه امروز حتما سیو میشه و دوستان میتونن اگر الان دسترسی نداشتن بعداً برنامه رو مشاهده بکنن. ضمن اینکه پادکستش هم روی وبسایت ما هست، اگر که علاقه من بودید میتونید در واقع از پادکست استفاده بکنید. ما آقای مقدس زاده رو همچنان روی خط واتساپمون داریم. سوال بعدی که میخوایم ازشون مطرح بکنیم اینه که با توجه به مشکلاتی که به هر حال شما خودتون بهتر بهش واقف هستین در ایران و چالش هایی که وجود داره، چه راه حل هایی برای این مشکلات وجود داره؟ آقای مقدس زاده
ریفورم باید انجام بشه که سازمان‌های بین‌المللی و بومی در ایران ما میتونیم پیشنهاد بدیم. ما دولت نیستیم، دولت باید این تصمیم گیری رو بکنه، مجلس باید وارد عمل بشه، کمیسیون انرژی مجلس باید وارد بشه. من حدود یک سال و نیم پیش بود بودم، شاید کم و بیش هم داره، من یادم جای حسن بند رئیس کمیسیون انرژی مجلس باید همکارانشون تشریف آورده بودن جوای جلسه ای گذاشته بودیم و یه سری از راهکارها و مشکلات کشور رو باشون در میان گذاشتن و ایشون قبول کرده بودن که بله واقعا این مشکلات وجود داره. و این بندرجه اول با یک برنامه ریزی شفاف سازی باید در کشور بکنه. منظورم چیه؟ منظورم این که این هزینه انرژی که ما داریم و رونیویی که داریم، پرفیتی که داریم، هیچ کدوم شفاف نیست. چرا؟ به خاطر اینکه سرمایه گذار مهم نیست بخش دولتی باشه یا بخش خصوصی باشه، بیشتر بر بخش خصوصی بر اساس ECA نیروگاه ها برقشون رو میفروشن. یعنی چی؟ ما انرژی کانورشن اگریمنت داریم، یعنی دانجایی که من خبر دارم حتی اول تا یک سال پیش اینجوریم پنج سال اول گاز رو وزارت نفت تحویله، وزارت نیرو میده، نیرو وزارت نیرو میده به ایستگاه ها و ایستگاه ها این رو تبدیل از گاز به برق تبدیل میکنن و اون ریتی رو، ریت کانورشن رو بهشون پرداخت. در اصل اینطوری عمل باشه، یعنی در کشورهای پیشرفته که شفافیت کامل وجود داره، شما PPA دارید، شما گاز رو به صورت کامپیتیتیو از مارکت میخرید. این مارکت ممکن دولتی باشه، ممکن هم نباشه، بعد بر اساس کاست های دیگه که دارید برق رو تولید میکنید و به صورت PPA یعنی Power Purchase Agreement برق رو میفروشید. خب این یکی از مشکلات بسیار بسیار اساسی و بزرگ در کشوره. تا این حل نشه انجام پروژه های نیروگاهی و نه فقط نیروگاهی طبیعتاً توجیه سازی نمیتونه داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در حال حاضر همین نیروگاهی رو که الان در حال ساخت داریم بر اساس فروش برق و کیلووات ساعت شما در نظر بگیرید و هزینه ای که باید در بخش کپ سرمایه گذاری اولی انجام بشه به علاوه آپکس، یعنی هزینه های نگهداری و راه اندازی باید انجام بشه. حالا ما صحبت از نیروگاه جدید میکنیم، نیروگاه قدیمی که اصلا یه داستان دیگه ایه. خب این وقتی با هم جمع بشه، این سرمایه گذار مهم نیست این سرمایه گذار کیه، یا بخش خصوصیه، نیمه خصوصیه، خصوصیه، دولتی، اصلا فرق نمی کنه. این حتی بعد از 20 سال تا 30 سال هم به سرمایهش بر نخواهد داشت، امکان صفر. خب این عدم توازن مارکت نه بخش ایرانی رو، بخش خارجی اصلا فراموش کن، بخش ایرانی رو هم زیاد متمایل نخواهد که بیاد بریم. در حال حاضر چیزی در حدود 180 میلیارد یورو سرمایه گذاری لازمه، پوزیتیو ترکیبی از سرگشونا رو شما بذارید کنار، در داستان 10% هم نیستن، 10% هم شیش نباشن، 10% هم نیستن 100%، راندمانشون بی اندازه پایینه و با این راندمان پایین با هزینه های آپکس و نگهداری این واقعا توجیه اقتصادی نداره به هیچ وجه، مگر اینکه سوبسید بشه. اگر سوبسید بشه که در حال حاضر هم برق داره سوبسید میشه، دو بار سوبسید میشه، یکی اینکه برق ما به قیمت خیلی کم و بخش خصوصی و نیمه خصوصی میفروشیم که اصلا قیمت بالایی نیست، و گاز رو هم داریم به اون صورت به نیروها که اونم مثلا در توازنات اقتصادی بین‌الملل و حتی در بخش منطقه کوچکترین توجیه این هم با این هستم. اگر ما بریم مشکلات رو ببینیم، بنابراین یکی از مشکلاتی که وجود داره باید شرایط اقتصادی و بازرگانی به وجود بیاد و این رو فقط کمیسیون مجلس باید مطرح بکنه و با وزرای نفت، انرژی، اقتصاد و وزارت سم اینا به یک اجماع به یک نتیجه دیده برسن که کشور با این وضعیت فعلی نمیتونه ادامه بده و در صنایع تولید برق، انتقال برق و صادرات برق روی روی ایفا بکنه. من به صورت تجربه بالا بیرون باید بنامه خواهیم در اینه که ما چه رو بیرون باید ایجاد کنیم؟ این طبیعه بزرگترین دانشمندان دنیا در بزرگترین مراکز تحقیقاتی دنیا میگن، این رو من نمیگم، اونا میگن، در مرکز تحقیقاتی بروکسل، در MIT، در کشورهای مختلف دنیا که صادرات برق طبیعتاً 5 بهتر برای اقتصادی کشور نسبت به صادرات نفت و گاز، چون ارزش افزوده که میکنه اصلا قابل مقایسه نیست. اصلا شما این چیزی رو مقایسه میکنید در صورتی که مقدار معادل مقایسه در حد 20% باشه، ما صحبت از 5 داریم میکنیم، صحبت از 4 داره. بنابراین ایران در آینده چون منابع گازی داره، چون منابع خورشیدی داره، شما حساب کنید ضریب ایران نسبت به کشورهای مجاور چیزی حدود 82% در انرژی های رینیوبل، در بخش گاز هم که به حال دوستان همکاران همین هم ما چه موقعیتی داریم، در بخش گاز شما حساب کنید از 650 میلیون متر مکعب در روزی که ما گاز تولید میکنیم فقط 85 تا 90 میلیون متر مکعب در روز برای نیروگاه ها میره. البته این در شرایط عادی فعلا که ما اصلا در شرایط عادی نیستیم و این مراها هم وجود نداره چون اولویت رو به مراکز رزیدنشال نداده میشه. بنابراین ایران نباید رول فعلی رو بازی کنه. رول فعلی چیکار داره میکنه؟ برای اکسپورت پوینت تو پی پوینت میکنه، پوینت تو پوینت اکسپورت آف انرژی، یعنی اینکه به عراق بفرستید گرگوان یک چند صد مگاواتی به افغانستان، نه این رول ایران نیست. ایران باید هاب انرژی باشه. هاب انرژی یعنی چی؟ که من منابع بزرگی که داره اینها رو تبدیل به کانورت بکنه به برق، و هاب معنیش اینه که ما بدونیم انرژی رو هم وارد بکنیم و هی اکسپورت بکنیم، یعنی با قیمت پایین ما انرژی رو از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، از اون کشورهای که اینا مازاد انرژی برقرار رو وارد بکنیم، وارد مدار بکنیم و از مدار ایران خارج بکنیم، یعنی اکسچنج بکنیم. یک کار دیگه هم که باید بکنیم به جز ری اکسپورت باید اپتیمایز بکنیم در سطح منطقی، ولی برای اینکه این کار رو بکنیم ما باید سیستم برق کشور باید مست بشه به منطقه. منظورم عراق نیست، منطقه فقط منظورم افغانستان و ترکیه نیست، منطقه منظور ما حتی تو به شوروی برسیم. برای اینکه این کار رو بکنیم ما باید بدونیم سیستم های انتقال برق رو ارتقا بدیم. برای اینکه ارتقا بدیم نباید مثل گذشته 20 سال 50 سال پیش فکر کنیم که حدود 400 کیلوولتمون رو دو برابر بکنیم، سر ما باید به سمت تکنولوژی های نوین بریم. یعنی چی؟ یعنی انتقال برق از طریق HVDC استیشن کانورت بذاریم، AC رو تبدیل به DC بکنیم و DC اتاق بازرگانی در اونجا حضور داشته باشن و پروژه های کلاسه بندی بکنن که این پروژه ها از نظر استراتژی برای کشور مهمه بشه فلگشیپ پروژه. وقتی فلگشیپ پروژه شد این بشه از نظر فنی، از نظر تکنولوژیکی، اقتصادی، اجرایی تحت کنترل بگیرن این پروژه ها. آخه مگه امکان داره شما یه پروژه بیرونم شروع بشه 6 سال طول میکشه این پروژه تمام بشه، اگر تمام بشه که نمیشه. اینها یه چیزایی هست که من فکر میکنم از اختیارات و امکانات یک وزارت خونه خارج هست. تا زمانی که ما به اونجا نرسیم و یک سازمان مرکزی کوچیک و بسیار چابک ایجاد نکنیم که این مسائل رو از از زاویه های مختلف این رو بررسی بکنه و تصمیم گیری کنه و قدرت که تصمیم گیری داشته باشه، من فکر میکنم که ما شاید سالهای آینده وبینار بزنیم، جلسه بزنیم، ولی اتفاق خاصی شاید نیفته.
بله درسته، خیلی ممنون.
جان مقدس داده، من سوالی میخواستم بکنم که جنابالی در حقیقت یه شکلی بهش جواب دادی. سوال من این بود که آیا ما با توجه به شرایط مالی که امروز حاکمه در کشور، هنوز تحریم ها در حقیقت خیلی مونده تا اگر در جهت کمرنگ شدنش هم حرکت بکنیم خیلی مونده، آیا امکان جذب سرمایه گذاری خارجی برای ایجاد نیروگاه داریم که به طور مثال یه سرمایه گذار بیاد توی یه منطقه از ایران نیروگاهی رو ایجاد بکنه و بعد هم نه اینکه برقش رو در حقیقت به شبکه وصل کنه و بفروشه، عملا در حقیقت خودش سرمایه گذاری کنه و خودش درآمد داشته باشه که شما فرمودی با توجه به قیمت‌های پایین در حقیقت برق توی این کشور توجیه اقتصادی اصلا نداره و این سرمایه گذاری ها جواب نمیده. من مطلب دیگه ای میخوام مطرح کنم، ضمن اینکه به عنوان یک ایرانی میخواستم، حالا درسته که ما مفنار داریم که شرکت مطرحی است در سطح حتی بعضی پروژه های بین المللی و قابل افتخار هستن، ولی منکر نقش به اصطلاح آنسالو در صنعت انرژیمون نمیتونیم بشیم. من حتی شاهدم توی مجامعی که ما تو کشورهای خارجی به طور مشخص ایتالیا داشتیم، نماینده آنسالو با تمام قدش وایساده بود و از منافع ایران دفاع میکرد و کنار مردم ما بود که برای من مومانی یک ایرانی واقعا جای تشکر و امید داریم که در آینده بتونیم از پتانسیل‌های آنسالو در راهبرد اتاق ایتالیا ایران در رام استفاده کنیم، یا آقای زوکنی یا خود جنابالی بتونین این سنگر رو داشته باشین که ما بیشتر در حقیقت استفاده بکنیم. سوال آخر من از جنابالی اینه که غیر از آنسالو که حالا اگر بفرمایید چند درصد تو ایجاد نیروگاه تو ایران سهم داشته و داره به صورت میانگین، آیا بقیه در حقیقت دست‌اندرکاران این صنعت چه درصدی رو هندل میکنن؟ چون فقط ما آنسالو نیست که تو ایران نیروگاه میسازه. میخواستیم اطلاعاتی راجع به سایرین هم داشته باشیم، بعد از جنابالی خداحافظی کنیم. ضمن تشکر بسیار به خاطر این همگراییتون و وقت گذاریتون.
خواهش میکنم در نام بر وظیفه از این بوجود شما که من دارم بعد در وقت من تو نرس کنم که سوال اول شما را جواب بدن در شرایط فعلی. اولا که ما سنشن به عقیده ما بر اساس یه چیز گذراست، مکانیزم های بین المللی طوری هستن و خواهند بود با توجه به اتفاقات جدیدی که افتاده که این مسئله سنشن ها نمیگم 24 ساعته ولی ظرف چند ماه آینده تعلیق و انشاءالله یواش یواش حل خواهد شد فکر میکنم. یعنی ما بررسی ما این برای اینکه ما بتونیم با این مسائل یک برخورد اساسی داشته باشیم، ما باید بشناسه، ریسک میتیگیشنش رو بشناسه و منافعش رو بشناسه، که در حال حاضر این هم یه نوع فرهنگسازی احتیاج داره که ما باید بیشتر در آینده بخش خارجی رو انگیج بکنیم و یه برنامه ریزی باید بکنیم در کوتاه میان مدت و دراز مدت، از جایی که امکان داره کشور رو به سمت استقلال و مستقل شدن سوق بدیم. این به حرف و شعار و این جوشی سر نظام نخواهد افتاد.
مستقل شدن در چیم آقای مقدس داری؟ مستقل شدن؟ ما مگه امروز مستقل نیستیم؟ منظورتون از مستقل شدن اشتغال اقتصادی؟
نه، ما منظر تکنولوژیکی استقلال کامل نداریم.
تکنولوژیکی درستیم.
ببینید مثلا راجبه بین راجبه همین بخش تولید صحبت کنیم. خب در بخش تولید ما تنها تکنولوژی که الان در ایران ساخته میشه همونه که انساد و بومی سازی کرده بود در مهنا، کلاس ایه. ببینید کلاس ای یک تکنولوژی 15 سال 20 سال قبل بوده و راندمانش با کلاس FJS هم قابل مقایسه هستن. بنابراین ما در کلاس F الان هم نیروگاه‌های کلاس F به سختی توجیه اقتصادی دارن، خیلی به سختی. شاید دارید تصور کنه کلاس E که راندمانش خیلی 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 پایین دارن. بنابراین کلاس J و H رو ما باید بیاریم در ایران بومی‌سازی کنیم و در حال حاضر در ایران ساختیم. و سرویس دادن همین نیروگاهی رو که داختار را ساختیم و داشت میسازیم ما مستقل نیستیم. شما ببینید در یک پروژه سرویس مازندران از 100 یورو، من نمیخوام رقم بدم، میگم فرض کنیم 100 یورو باشه، از این 100 یورو بخشی که در ایران میتونه انجام بشه با سوپروایز کردن بخش خارجی برای نگهداری، یعنی برای آپریشن هم نمیده. ببینید ما همون در مازندران یک قرارداد آپریشن هم مینترنس داریم برای 20 سال، با هلیس و تبریز 20 سال، برای کرمانشا LTS لانتر سرویس هم 20 سال. در بخش سرویس ما هنوز چیزی در حدود 50% به بخش خارجی ما متاسفانه به بدبختانه به آنها نیازمندیم. چرا؟ مثال میزنم تمام بخش های بلیدنده که بخش بزرگی از ترمیم نیروگاه ها بعد از 1 سال، بعد از 3 سال، بعد از 4 سال که با میجر آبه را میکنیم در ایران ساخته نمیشه، چون پره ها پره های سینگل کریستال هستن که در ایران ساخته نمیشن. متاسفانه ما این که هنوز محتاج بخش خارجی است. حالا مثال دیگه هم میتونم بزنم، حالا این یه مثال مهمتر شما زدم. بنابراین ما باید در این راستای بخش نگهداری و تولید نیروگاه ها قدم‌های مهمی برداریم. بنابراین در شرایط فعلی ما اگر تصور بکنیم که ما بخش خارجی رو میتونیم بیاریم در ایران سرمایه گذاری کنیم، نه، یه تئوریه، تئوری که فعلا ظرف دو سه سال آینده اتفاق نخواهد افتاد. ولی میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم، میتونیم پروژه فاینانسینگ بکنیم، میتونیم رقم برداریم که بخش بانک‌های خارجی رو از طریق ECA یعنی Export Credit Agency ها که سازمان‌های بیمه دولتی هستن، مثل سرخی ایتالیا رو، مثل کوفاس رو، مثل سازمان دیگه رو درگیر بکنیم، دخیل بکنیم. وقتی این کارو بکنید شما به صورت غیر مستقیم سرمایه خارجی رو در ایران کرد، به صورت مستقیم نه، ولی به صورت غیر مستقیم دقیقا این کار کرد. برای این کار ما میتونیم شروع کنیم برنامه‌ریزی. من یادم سال 2016 زمانی که ما به برجام رسیده بودیم، من یادم یک هیئت بلندپایه از صفحه ایتالیا حدود 20-25 نفر، 30 نفر در همون هواپیمایی که بچه های انسان رو بیدن، چون اونها سیستر کمپانی ما هستن، سرچه ما یک مادری گروه های کلبون کستیم، باید شده بودن باید ایران شده بودن و برنامه ریزی می کردن برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بانکی اروپا و ایتالیا در ایران. خب این ممکنه زرد سرمایه رنده دوباره اتفاق بیفته، ولی ما آماده هستیم؟ نه. حالا بانکار ما بلدن یک بیشتر. حالا بانکار ما خاطرم امسی بینالمللی که قابل استاندارد در سطح استاندارد حالا بانکار بینالمللی باشه ما بزنیم بدون مشکل بیشتر. خب اینا تو ما این چیزا رو آماده سازی نکنیم که زمان میداره همینجوری بخش خارجی نمیاد در اینا سرمایه بکنه، نه خیلی چیز رو نه بخشی و این که اون مشکلی داره به خاطر اینکه نوسانات و قیمت دوره افتاده میدونم هر در مجلس هست که دارن بازنگری میکنن قیمت برق و فروش برق و چون خودشون هم متوجه شدن که به این طریق امکان سرمایه گذاری حتی در بخش داخلی هم تقریبا صفر خواهد.
متشکرم. بخش بعدی من رو بله قسمت اول رو لطف کردین کامل جواب دادین. قسمت دوم این که آن سال دو چند درصد از در حقیقت نیروگاه های ما رو به اصطلاح ستاپش رو راه اندازیش رو در اختیار داره و چند درصدش رو دیگران در حقیقت این بال هستن؟ یعنی این آمار هم لطف کنیم ممنون شد.
در مورد حاضر که سه تا از بازیگران بزرگ دنیا یکیش جنرالتریک آفریکاست، یکی سیمنس آلمانه، یکیش انسال رو هست. البته میسرو بیشتر هست که خب اون همچین حضور مهمی هیچ وقت در کشور ما در بخش تولید برق نداشته، بخش های دیگه برای من در بخش آنها فراموش کنیم. این سه تا هستن که در دنیا نیروگاه های با تکنولوژی های پیشرفته میسازن. بخش داخلی هم که دوستان عزیز ما مهم دارد، ما اگر راجع به نیروگاه های پیشرفته کلاس F داریم صحبت میکنیم، در حال حاضر ما چیزی در حدود 80 درصد تا 85 درصد نیروگاه های ایران رو در حال ساخت داریم. البته نه 100 درصدش در وقت درصد رو به همکاری مثلا فقط به همکاری گسترش چه میگن انرژی بستگان، با همکاری مثلا تمام انرژی، با همکاری بخش داخلی ایران که اونا بخش EPC شو انجام میدن، ما اون بخشی رو که متاسفانه فعلا در ایران تولید نمیشه رو با انجام میدیم به علاوه سوپروایزینگ. البته بخش سوپروایزینگ در قسمت راه اندازی و کامیشنینگ ایستگاه رقم مهمی نیست و ما داریم در این حال که این کار میکنیم داریم تعلیمات هم میدیم، ترینینگ هم میدیم که انشاءالله در آینده نیروهای ایرانی بتونن راه اندازی و کامیشنینگ و تست رو انجام بدن بدون حضور انسان. این در حدود 85 درصد ظرف 8 سال گذشته. پدری‌های دیگه سیمنس که کشور رو خود بهتر میدونید تر به متاسفانه و بازیگری نیست به اصولا به خاطر مسائل تحریم. حالا اونا هم یک تصمیمی بود که سیمنت گرفت ولی ما تصمیم برعکس گرفتیم، این نه تنها طرح نکردیم بلکه مضاعف کردیم حضورمون به دلیلان. بعد دوستان از صدا در مطلب هستن که بیشتر فکر میکنم تا اونجایی که من خبر کنم تمرکزشون در بخش کلاس های دی هست که یه مقدار خوب هنوز انجام میشه ولی شنیدم به خاطر راندمان پایین این یه مقدار تعدادش یه مقدار در ایران خوب کرده چون راندمان کلاسی چون پایین تداده نه به خاطر معنا رفتیم به معنا داره ما تو انسالگاه کلاسی دی میزنیم هنوز برای کشورهای آفریقایی بعضی از کشورها میرسیم متاسفانه راندمانش پایینه و بنابراین توجیه اقتصادیش رو بدتر و بدتر میکنه. بنابراین من نمیدونم اگر جواب دادم چی در 85 درصد این رو ما الان در نیروگاه چیز در حدود 4000 ملاقات در حال حاضر ما در حال احداث و اتصال به شبکه تماهیز داریم.
خیلی متشکرم از توضیحات دلگرم کننده تون، ممنونم. گوشی خدمتون باشه. ما یک دو سوال از جناب عرفانیان داریم بعد برمیگردیم خدمتون هستیم.
جناب عرفانیان، سوالی که خیلی از دوستان مطرح کردن در زمینه خصوصی سازی بوده، ما در صنعت برق چقدر موفق بودیم در زمینه خصوصی سازی؟ اصولا انجام شده؟
من خدمتتون عرض کنم در زمینه نیروگاه ها در حال حاضر ما بیش از 50% مالکیت نیروگاه های ما خصوصی هستش، به ظاهر خصوصی هستن و
به ظاهر
تقریبا حالا خصوصی هم بانک ها مطرح هستن، شرکت های
سرمایه‌گذاری
مطرح هستن، عمومی مطرح هستن، ولی به هر حال بالای 50% ما بخش خصوصی دخالت دارن و این سیاست هم بسیار قوی هستش. حالا غیر از مسئله نیروگاه‌های بزرگی که داریم که به بخش خصوصی منتقل شد یا بخش خصوصی اینها رو ساختن که چند تاشو خود جامعه مقدس نام بردن، ما نیروگاه‌های پراکنده داریم بسیار وسیع هستش که تمام برق‌های منطقه‌ای هر کدوم جای خودشون گذاشتن و اینا همه به بخش خصوصی انتقال داده میشه. کنم حجمش بالاست یا 100% انرژی‌های نو و تجدیدپذیر ما مثل بادی و خورشیدی اینها خصوصی هستن، اصلا دخالت نمی‌کنه دولت و ساخت با فقط به صورت سوپروایزری و نظارت بر اونها داره، کنترل داره. من فکر میکنم در حال رشد هستش، حمایت میکنم. من خودم مواردی بوده که حتی در تولید برق در ایران باید بریم تو صف بایستیم، مثلا اگه یک جایی رو تحریر رو میدم باید اجازه بگیم که اون رو بدم. این رو دارید در نیروگاه‌های سایز کوچک متوسط من میگم، ولی نیروگاه‌های بزرگ هم خود شرکت متنا حجم زیادی رو نیروگاه داره، به جمله نیروگاه توس. نمیدونم جامعه مقدس رو درگیر این پروژه بودن یا نه که در اختیار متنا هست و به صورت خصوصی هست.
اصلا
خصوصی
که بله
بخش خصوصی 50 یا 55% هستش در اختیارشون، حالا به چه نحوی هستم. من فکر میکنم توجیه اصلی آقایون که در بخش خصوصی کار میکنن اقتصادی بودن کار هستش و خیلی هاشون هم در نفس ایران هستن، یه طوریه که اگه ضرر بده این ضررش نشان داده میشه. علاوه بر این مسئله من یک نکته بسیار مهمی که در کشور ایران مطرح هستش، ما کشوری هستیم نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی داریم که اینها مقدار مصرف انرژیشون خیلی بالاست. مجموع من پس می‌زنم تقریبا مجموع نیروگاه‌هایی که در حال حاضر نصب شده در پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی بالای 15% از قدرتیه که نصب شده در ایران داریم. بخشی از برقشون هم به شبکه واگذار می کنم و طرحهای توسعه هم دارم. ضمناً یه نکته هم خدمت، جایی که پول باشه مشکلات هم حل میشه. 5 سال، 6 سال، 10 سال وقتی حساب پول در دستش نباشه نمیتونه انجام بده. ولی من چون درگیر پروژه های بزرگ در اصلاحیه بودم، نمیدونم پتروشیمی دماوند، پتروشیمی مبین، فرش در بندر امام، تمام اینها در کوتاه‌ترین مدت رکورد زدن، ساخته شده نیروگاه و وارد مدار شدن. از جمله چیزی که بد نیست بدونید، ما پالایشگاه ستاره خلیج فارس داریم که اون هم در یک مدت خیلی کوتاه، کمتر از 2 سال نیروگاهش راه افتاده. اینا همچی که میفهمید برنامه‌ریزی نیاز است و باید حمایت کرد که بخش خصوصی بیشتر وارد بشن، سرمایه گذاران خارجی هم خوب هست وارد بشن. من در همین اصلویه دیدم، چون وقتی که مسئله صادرات هستش، صادرات مواد پتروشیمی هستش، شرکت ساسول آفریقای جنوبی اونجا اومده کاملا سرمایه گذاری کرده. این نکته بود که خواستم خدمت
من.
خیلی مشکل. جناب ارفانیان، عنوان میشه که ما در مصرف بد انرژی در دنیا رتبه اول رو داریم. و عنوان میشه که میانگین مصرف انرژی ما 2.5 برابر میانگین مصرف انرژی در دنیاست. برای اینکه این آمار نگران کننده رو تحلیل بکنیم، پیشنهاد جناب‌عالی چیه؟ آیا فقط اینی که ما قیمت انرژی رو ببریم بالا که هم توجیه داشته باشه ایجاد نیروگاه توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، یا اینکه باید دولت برنامه‌ریزی‌های دیگه‌ای بکنه واسه نقلیه عمومی؟ به چه شکل شما پیشنهاد می‌فرمایید برای اینکه ما این هدرسوزی و در حقیقت مصرف بیش از حد رو که می‌گویند که معادل 3.4 میلیون بشکه در نفت خام در روز این انرژی که در ایران مصرف میشه، پیشنهادتون چیه برای اینکه این واقعا بهینه بشه و ما به حد استاندارد اگه نرسیدیم حداقل 1.5 برابر باشیم، نه 2.5 برابر؟ که
چند بخش موضوع داره که فرمودین خیلی مهم هستش و امیدوارم که برای مورد توجه دستاندارکاران و سیاستگزاران باشه. من از بخش فنیش برمیگم. اولین کاری که ما باید بکنیم، باید مطالعات سیستمی و شبکه برق ایران رو به دقت انجام بدیم در فوق انتقال،
اشاره به پرت ها میکنیم
و نحوه به حساب رساندن برق به مصرف کننده، یعنی از راه دور نیاییم مثلا برق رو برداریم ببریم به در خونه محتفظه یا از
خاطر اوت
وولتاژ و تمام این مطالبی که هستش وجود
حالا دیگه مکزیست هم داره دیگه
نه چون خط خود برق اصولا یک انرژی پاک هستش. از اون وقتی ما این برقی بکنیم همه جا رو، یعنی که داریم
و چطور این دکلایی که میزارن برایش یک فضای محدودی میزارن؟
مسئله میدانهای مغناطیسی الکترومغناطیسی یک موضوع دیگه هست که وجود داره اصلا در ولی حریم رو داریم و هیچ مشکلی نداره. خوشبختانه اینا رو وزارت نیرو به شدت دقت میکنن، رعایت میشه، حتی پول زمین ها رو میدن دور میکنن مردم اون کاری نداره. ولی مطالعات شبکه ما نیاز داریم. قبل از انقلاب ما برای اینکه شبکه همون موقع شبکه به هم پیوسته نداشتیم، بله 400 کیبی که الان صحبت کردیم یا 200 کیبی بمونه، چندین مشاوره بین المللی شبکه رو مطالعه کردن از نظرات مختلف و برای من موقع جالب بود که بین اینها مسابقه دادن بین کدوم یکی طرح بهتری داره، که شرکت SSPB سویدیش استیت پاور بورد سوئد این مثلا برنده شد و شبکه انتقال فوق انتقال با 400 کیلوی و 200 کیلوورد رو از اونجا داشت. من جمله نیروگاه اتمی بوشهر یا نیروگاه اتمی دیگه پیشبینی شده بود کجا گذاشته میشه. در سیستم ما باید غیر از در همون زمانی هم که مطالعه شد، باید سیستم های جبران تلفات داشته باشیم که به نام SVS بهش میگن، که استاتیک وار کامپنسیشن هستش، که داشتیم. هم 40 پیش ما در اومیدیه بودیم 300 مگاوات کپاسیتور و ریاکتور که بتونم با تایرستور کار میکنم گذاشته شد که جبران الکتریسیته بشه. یه پس یک بخش هستش با روش های تکنیکی ما میتونیم اصلا حتی برق تولید کنیم بدون اینکه نیروگاه داشته باشیم. خود کپاسیتور ها خاصیت تولید برق رو دارن. وقتی برق میاد در منازل، شما میتونید از کاپاسیتور رو استفاده بکنید و بخشی از انرژی رو از اون استفاده کنید. کنترل های ما الان در خونه به صورت بار ریاکتیو و بار اکتیو دوتاییش رو کنترل میدازن. ما اگه بار ریاکتیو رو به صفر برسونیم، که شاید یه چیز حدود 20% هستش، 20-25%، به همون اندازه ما میتونیم توان الکتریکی رو بالا ببریم تا توان داده میشه، انرژی اکتیوی که داده میشه. روش دیگه اینه که واقعا در جهت کاهش مصرف اینها رو پروژه ها اجرا بشه و مصرف رو کاهش بده، خصوصا در بخش کارخانجات و بخش های صنایع ما هستش که ما میتونیم بخش عمده رو صرفه جویی کنیم و مصرف خانگی هم رو به جای خود داره که باید کوتاه بکنم. در شبکه توزیع ما جنابای مهندس خوشخوب نمیدونم بودن یا نه الان هستن یا نه، ولی یادم بسیار روی مسئله توجه داشتن که باید شبکه توزیع رو ما رینیو بکنیم و تغییر طراحی بدیم و طوری باشه که افت به حساب قدرت در مسیرها خصوصا کابلایی که در داخل شهر بعد در حد برسه. تصمیمات دولتی هم در سطح کلان باید انجام بشه.
خیلی متشکرم.
جناب آقای مقدس زاده، آیا آن سادو برنامه های جدیدی برای گسترش حضورش در ایران اعلام کرده؟ حالا بعد از برداشته شدن تحریم احتمال این که بیشتر حضور داشته باشه در قسمت های مختلف آیا وجود داره؟
بله، ما میخواییم به عنوان سادو در واقع سه رول رو در ایران در آینده ایفا بکنیم. یکی این که میخواییم برنامه بومیسازی تکنولوژی انسان رو بهش تسریع ببخشیم در ایران و ایران رو در درجه رو میخواییم یک حاب تکنولوژیکی بکنیم برای انسان رو و برای کشور، یعنی یه وین وین باشه. در این پروژه وین وین ایران بشه حاب منطقهی تکنولوژی که ما در ایران تولید بکنیم بجانیم که از ایتالیا ما اکسپورت بکنیم، مستقیم از ایران به کشورهای مجاور و هم به کشورهای CIS اکسپورت بکنیم. یعنی اکسپورت کپاسیتی ایران رو با حضور رو با همکاری بخش ایرانی بتونیم بالا ببریم. یعنی به جایی که بریم تخصیصات در عراق بزنیم، تخصیصات در ترکمنستان بزنیم، کشور مقابل، نه، چون این کشورها ساختار فنی و ساختار ارزم به شما ساختارهای لازم رو ندارن و در هر دو کشور ایران نیست. برای میخواییم به ایران ایجاد بکنیم و یک حاب منطقه‌ای تکنیک و تکنولوژیکی باشه برای انجام پروژه خارج از کشور. مثال ارز کنم، ما قرار یک پروژه رو 2000 مگاواتی رو در عراق به وجود بیاریم. ما مینیمایز میکنیم حضور ایتالیا رو و سعی میکنیم مکسیمایز بکنیم این پروژه رو با همکاری EPC کانترکترهای ایرانی مثل فرام، حالا فرام یه مثاله، مثل فرام انرژی ها EPC های بزرگ ایران مثل کیسون، با اونها در خارج از ایران هم بتونیم انجام بدیم. در حالی که داریم موقعیت دونیم رو در حالی ایران همسایی بدیم، برای این کار یه برنامه وسیع رو ما گذاشتیم برای یک استخدام نیروی ایرانی و داریم سعی میکنیم نیروهای ایتالیایی و دفتر سوئیس و دفتر دیگر رو داریم تغییر میدیم، داریم کمش میکنیم و یه برنامه 6 ماهه داریم برای استخدام نیروهای فنی ایرانی که اینا رسما که در ایران هم برنچ وجود داره و هم انسان انرژی ایرانی هم با عنوان یه کمپانی 100% ایرانی وجود داره دو سال و بنابراین ما اینا استخدام انصاف انرژی ایرانی هم خواهند شد، منتها نه تنها در ایران بلکه در بخش منطقه. این کار سومی که میخوایم بکنیم، میخوایم با سرعت بتونیم از یک طرف سیمان برزیم بین این لایه های متعددی که در کشور هست و بخش صنعتی و آکادمی دانشگاهی ایران رو متصل بکنیم به بخش انصاف و بخش اروپایی.
خیلی ممنون شما در این
برنامه ترینینگ خیلی خیلی گسترده میخواد ایجاد بکنیم.
بله.
با امید این که این کمک بکنه ما اینجور بهش میگیم capacity building، capacity building این ایران.
بله. جناب مقدس زاده، شما روی این مبحث هاب شدن ایران خیلی تمرکز کردین، امیدواریم که واقعا این اتفاق بیفته، یعنی تمام دست اندرکاران، کسانی که دلسوز این بحث هستن، علاقه مند هستن که ایران هاب منطقه بشه. امیدوارم که به هر حال با کمک دست‌اندرکاران در ایران که واقعا متخصص خیلی زیاد داریم در این بخش و کمبودی هم نداریم و کمک انسادو و سایرین و سرمایه گذاری خارجی، ایران رو بتونیم به هاب منطقه تبدیل بکنیم. خیلی ممنون از حضور جناب عالی در این برنامه. جناب مقدس زاده خیلی لطف کردیم، مشکل هم داشتیم در برقراری ارتباط. امیدواریم که دوستان از برنامه استفاده کرده باشن. این سوال آخری بود که من از جناب عالی مطرح کرده بودم. حالا اگر دوست دارید همچنان میتونید چند دقیقه باقی مانده رو هم روی خط باشید برای اینکه بشنوید سوال جوابی که مطرح میشه. ما چند دقیقه بیشتر دیگه وقت نداریم. خیلی ممنونم از لطفتون. مرسی.
من هم از آقای مقدسه تشکر میکنم برای حضور گرم و صمیمانه‌شون، اطلاعات شفافی که ارائه دادن. آخری سوالم از جناب مهندس اقبالی هم میکنم. همونطور که آقای مقدس‌زاده فهمیدن، خیلی از نیروگاه‌های ما امروز به دلیل فرسودگی، به دلیل عقب افتادگی از سیستم روز با حداقل ظرفیت دارن کار میکنن. چی کار بکنیم که توی ساخت نیروگاه‌های جدید باید چگونه باشه که یکی اینکه ما بتونیم افیشنسی بیشتری رو داشته باشیم، بهره‌وری بیشتری داشته باشیم، بازده بیشتری داشته باشیم، دو نیروگاهمون به یه شکلی باشه که در لانگ ترم بتونه تو مدار باشه و به ما سرویس بده. در این راستا چه پیشنهادی دارید جناب؟
خیلی ممنون از سوالتون. من خدمتتون عرض کنم، یکی از طرحهایی که بایستی مورد توجه دست‌اندرکاران صنعت تولید برق یا انتقال نیرو حتی باشه، بازسازی نیروگاه‌های موجود ماست. فهمیدن که راندمان پایینه. یک گستورمان یا یک نیروگاه فقط یک بخش نداره، بخش‌های زیادی داره.
یه بینه عمره چقدر باید باشه؟
آنچه که در حال حاضر مقدمه بوده الان 40 سال صحبتش بوده، ولی تکنولوژی‌های جدید، نیروگاه‌هایی که در حقیقت در حال ساخت است که جناب دکتر مقدسی زاده گفتن، من فکر می‌کنم این عمری که تعریف براش می‌کنم بیش از 10 میلیون ساعت هستش. 10 میلیون ساعت یک چیزی حدود 110-115 سال هستش که اگه ما بتونیم برنامه‌ریزی طوری بکنیم که نیروگاهامون رو برای کار برای 100 سال داشته باشن، خیلی خوب است. من در بخش‌های مختلف دیدم در خارج از کشور که تجهیزات رو دارن کار میکنن، چون فقط مسئله خود گاز توربان یا استیم توربان نیستش، بلکه سایر تجهیزات هم تجهیزاتی رو دارن طراحی و مطالعه کردن در شرکت‌های بزرگ که بتونه عمر بالای 100 سال داشته باشه، که این باید مورد توجه ما باشه. ولی ما همین نیروگاه‌هایی رو که موجود داریم، اینها رو ما میتونیم بازسازی کنیم. چیزی حدود 50% از هزینه ساخت نیروگاه ما در شهرها خصوصا زمین هستش، زمین و کارهای ساختمانی هستش که ما انجام میدیم. اونها از بین رفتنی نیستن، اونها ما میتونیم استفاده کنیم. در خود تجهیزاتی که در نیروگاه استفاده میشه، شاید بگم 60% خود جنراتور و توربینش هسته، 40% تجهیزات جانبی دیگه هستش که راندمان اونها خوب هستن. مثلا پس برای کاب داره یا ترانسفورمر داره، گهری داره، اونها میتونه کار کنه و مدرنایزش بکنید، یعنی سیستم های کنترل بذارید، سیستم های دیجیتالی رو باید انجام بدید. این کار الان من فکرم هم توسط آنسالدو و سایر دست‌اندرکاران نیروگاهی در دنیا داره انجام میشه که در حقیقت بازسازی نیروگاه ها مورد توجه باشه. در رابطه با نیروگاه نکای ما که یکی از مهمترین نیروگاه های ما هستش، خب این من فکر میکنم موقعش که این کار انجام بشه روی ترانسفورمرهای اون که ساخت ABB یا برام باوری بودش، این کار رو با همکاری تعمیرات نیروی ایران انجام شد. یعنی ما ترانسفورمر رو دور نمداختیم، بلکه اون رو گرفتیم و داخل قسمت های اکتیو پارتش رو عوض کردیم، جایی که نیاز هستش درست بشه درستش کرد. نه، خود با همکاری خود برانباره
با خود اومدن
بله همکاری کردیم و در
تعمیرات نیرو و در خود محل نیروگاه نکا اصلاح کردیم و مجدد این ترانسفورمر برای فکر کنم 50 سال دیگه میتونه کار بکنه. اینم باید بهش توجه کنیم. خیلی ممنون.
من فقط خدمت دوستان عرض بکنم که فایل صوتی این برنامه خودمون میدونیم که یه مقداری از نظر صدا این برنامه مشکل داشت به دلیل اینکه ما از طریق اینستاگرام نتونستیم در واقع کانکت بشیم به ایتالیا، از طریق واتساپ بود و مشکلاتی در صدا بود. دوستان درخواست کردن که یه فایل صوتی با کیفیت ما آماده بکنیم. نهایتاً تا فردا صبح این روی سایت اتاق قرار خواهد گرفت. فایل وبینار هم سیو شده و تا 24 ساعت روی پیج اتاق همچنان در اینستاگرام باقی خواهد موند و شما میتونید ازش استفاده بکنید. خیلی ممنون.
خب باید تشکر کنم از جناب آقای فانیان، جناب آقای مقدس‌زاده، جناب آقای مهندس صالحی که لطف کردن صمیمانه همراه ما توی وبینار بودن، از همه عزیزانی که به صورت آنلاین ما رو تعریف کردن، ما رو داشتن، بسیار متشکرم. همونطور که خانم شاهی فرمودن پوزش می‌خوایم از اینکه به خاطر به حال مشکلات سیستمی نتونستیم به صورت در حقیقت 100% با کیفیت صدا و تصویر در خدمتتون باشیم.
البته سرعت اینترنت هم به شدت پایین
از فرصت استفاده میکنم از خانم مهندس شهابی دبیر کل سخت کوش اتاق ایران ایتالیا و همکاران توامندشون هم برای شکل دادن این وبینار با یک موضوع بسیار حیاتی. از فرصت استفاده میکنم، از شما هم قدردانی میکنم. خیلی متشکرم، به خدا میسپارم.
مرسی.